بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که ما بحث کردیم ادله‌ای که مربوط به تعلیم علوم واجب و علومی که برای دیگران تعلمش واجب بود، آیا تعلیمش برای عالم به اون علم لازمه یا لازم نیست. 3-4 دلیل کلی آوردیم، یکی این که مقدمه واجبه، یکی این که اون بر و تقواست، یکی هم حسن تهیه مقدمات اطاعته. این 3 دلیل کلی رو بحث کردیم و گفتیم بیش از استحباب افاده نمی کرد. این گذشت. بعد وارد روایات شدیم. در روایات هم که متاسفانه حالا این فاصله های زیادم بینش میفته، بعضی جزئیات هم یادم میره تو چه مقدار گفتیم. روایات هم به 2 مناسبت، روایات باب 16 ابواب امر به معروف و نهی از منکر را بحث کرده بودیم. یک بار به مناسبت تعلیم علوم محرم، یک بار همین ها به مناسبت تعلیم علوم واجب و مستحب و اینها بود. این روایات هم گفتیم که فکر میکنم بحث کردیم دیگه، هم سندش سابقه هم دلالتش و نتیجه بله؟ اینا هم همه بیش از افاده یک استحباب میکنه و مستحسن است در واقع اون امور خیر و عرض شود علوم خیر که اهم از واجب و مستحبه، این را انسان تعلیم بده و به دیگران بیاموزه. اینم این روایاتی بود که 5-6 روایت بود در این باب و فکر میکنم دیگه بحثی راجع به اینها در اینجا باقی نمانده باشه. نه نه اون رو به لحاظ سند من این بحث هایی داشتم راجع به این، انشالله مناسبتی که پیدا میکنه عرض خواهم کرد که ما عرض شود که اون قاعده تسامح در ادله سنن طبعا مثل خیلی از این محققین متأخر ما قبول نداریم، اما یه قاعده دیگری داریم که حالا ممکنه حتی امشب هم احتمالاً شاید زمینش در روایت بعدی پیدا بشه، اون رو عرض میکنیم که بر اساس اون یه مقدار در اون جایی که بحث‌های استحبابی اونها باشه دست بازتر میشه، نه از باب اون قاعده، از باب یک چیز دیگری که حالا بعد عرض میکنم. اینو ان شاءالله بشه احتمالاً همین امشب این جلسه جلسه بعد بشه برسیم عرض بکنیم. خب اینا یک دسته دیگری از ادله بوده که در اینجا ما بهش تمسک کردیم. تا به حال این 4-5 دلیل و این تعداد روایاتی که بررسی کردیم همه ما را به اینجا رسوند که علومی که خیر اعم از واجب یا مستحب، تعلیمش استحباب شرعی داره، وجوب نداره ولی استحباب شرعی، نتیجه گرفتیم. ادامه این ادلهی که در روایات هست، روایات و ادله خاصه دیگری هم داریم که عرض میکنیم. این کتاب همونطور که قبلا هم معرفی کردم خدمتون، این کتاب رو قبلا معرفی کردم، این کتاب رو تهیه بکنید دیگه، لازمه که همتون تهیه بکنید. کتاب علم و حکمت همون همین آیه شریعه، ادامه همون بحث های چیه دیگه، میزان الحکمه است به عنوانش. 2 کتابه که هر دویش رو برای کارهای شما لازمه از این مجموعه که العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه، مربوط به همین مؤسسه دارالحدیثه که محققینی کار کردن دوزی نظریشون بوده که ما ازش استفاده میکنیم، این از این کتاب. و یکی هم العقل و الجهل، اونم باز همینه مال دارالحدیثه زیر نظر آیه شهریه. این 2 کتاب در مباحث تعلیم و تعلم و وسای تعلیم و تعلم و اینها ازش استفاده خواهیم کرد، همونطور که در خود کتاب منیت المرید هم یکی از باز منابعی است که ازش استفاده میکنی و حتما خب منیت المرید دارید، چاپ های خوبی هم اخیرا داره که اونم با تهیه بکنید، غیر از حالا اونجاهایی که دیگه ارجاع میدیم به منابع اصلی. این کتاب چون یک نظم و نسقی هم پیدا کرده، گرچه خیلی هم کامل نیست، اما به هر حال در مجموع یک نظم و نسق نسبتا مناسبی داره، چیز خوبی است. چون برای کارهای قبلی هم که بخواید شما کار بکنید ان شاء الله در بحث های سابق، این کتاب و منیت المرید به اضافه حالا اون جایی که به وسائل اونها ارجاع دادیم لازمه. این انشاءالله تهیه بفرمایید. بله، این طرحی که دارن اینه که میزان حکمه یک دارت معارف کلیست که تهیه شده، بخش های از اون رو اومدن جدا کردن و باز کردن، مبسوط ترش کردن. مثلا صلاتش اینطور شده، حجش اینطور شده، ارشاد که همین علم و معرفتش همینطوره و همینجور خیلی از عناوین اینجوریست که مجموعه حالا چندین جلدی میشه. البته این روایات این معمولا اینجوری نیست که سندش ذکر شده باشه اونها، ولی چون نظم و نسقی به کار داده هر جایی که میشه مراجعه کرد به منابع اصلی و اسنادش هم پیدا کرد این کارا میکنیم هر جایی که لازم باشه دو. خب در این روایاتی که در ادامه بحث وجوب تعلیم یا استحباب تعلیم میخوایم بحث بکنیم، روایات این در صفحه از صفحه 305 شروع میشه. عنوانی که اینجا عرض شود که داده شده در واقع شبیه همون شکل بحثی است که ما داریم، یه قسم در مورد تعلم بوده، این قسم ششم هست که در مورد تعلیم و چهار فصل در اینجا آمده: وجوب تعلیم، فضل التعلیم، آداب التعلیم، آداب الجواب، که ما هم حالا فعلا در بحث همون حکم تعلیم داریم چه می‌کنیم. در فصل اول عنوان وجوب تعلیم بهش زده شده که تعلیم واجبه. بهرن منظور تعلیم جاهل است نسبت به اون چیزی که برای اون واجبه، این منظوره دیگه، چون تعلیم هر چیزی که کسی نمیگه واجبه. صفحه 305 هست. این روایات بسیارش روایاتی است که سندی نداره، بعضش هم یعنی منابعی داره که منابع سندی نیست، بعضش هم چی داره سند داره تو منابع اصلیش که باید مراجعه کرد. عرض شود که یک گروه از روایات در این باب روایاتی با این مضمونه که خداوند میثاق گرفته است از علما که تعلیم بکنند و علمشون را به جاهلان بیاموزند. یک دسته از روایات این مضمون را داره که شنیدین این نوع روایات را، من به عنوان چی بعضی از اینها را میخونم. البته اینها از منابع دست اول به اون شکل نیست، بعضش هم از منابع عامه هست. حالا میخونیم راجع به سندش بعد با جدا بحث میکنیم. مثلا روایت اول این باب که روایت عرض شود که 1220 هست، این است که از اعلام الدین اینجوری نقش شده که پیغمبر اکرم فرمودن ما اخذ الله المیثاق علی الخلق ان یتعلموا حتی اخذ علی العلماء ان یعلموا. خداوند میثاق نگرفت از انسانها که برن یاد بگیرن مگر اینکه قبل از آن میثاق گرفته و قول گرفته از علما که ان یعلموا. پس تعهدی که از متعلمان گرفته خداوند که یتعلمو، این قبل از آن عهدی گرفته شده که علما یعلمو. این مضامین رو بعد بحث میکنیم که حدود دلالتشون رو خیلی بحث داره. فعلا روایاتی که تقریبا مضامین به هم نزدیکی داره، روایت دوم نه روایت سوم این باب اینه که لا، باز از پیغمبر اکرم عرض شود که روایت از کتب عامه است، لا ينبغي للعالم ان يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل ان يسكت عن جهله. میگه لا ينبغي للعالم ان يسكت عن علمه، عالم باید تعلیم ده. و ذیل این فرمایششون هم تمسک به قول خداوند کردن که فرمودن فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقت در روایات ما هم داره که به جهال گفته شده که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا یعلمون لا تعلمون، ولی این لازمش اینه که بر اهل ذکر هم لازم باشه که یعلمو. باز در روایت دیگری که این در نهج البلاغه هم هست، در قرر هم هست، اینه که امیرالمومنین فرمودن ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا، که ازشون عهد گرفته، میثاق گرفته که یاد بدهن. باز از امیرالمؤمنین که از امالی مفید نقش شده، ما اخذ الله میثاقا من اهل الجهل به طلب تبیان العلم، حتی اخذ میثاقا من اهل العلم به بیان العلم للجهال، لان العلم کان قبل الجهل. اول از اونها میثاق گرفته شده که آموزش بدن و از اونها میثاق گرفته شده که فرا بگیرن. اشارت که بعد روایت بعدی باز اینجور داره که این از کافی نقل شده که امام صادق فرمودن قرأت و فی کتاب اهلی علیه السلام که ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا به طلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل العلم للجهال لان العلم کان قبل الجهل. از شاید که این یک دسته از روایات که مضمون این روایات اینه که عهدی که از جاهلان گرفته شده تا برون یاد بگیرند، این مسبوق به یک عهدی است که از علما گرفته شده و میثاقی است که از اونها گرفته شده که باید یاد بدهند، که ظهورش در اینه که حالا ممکنه بگیم ظهورش در اینه که بر علما تعلیم واجبه، البته در چه دائره‌ای؟ در دائره‌ای که همونجا که تعلم بر دیگران واجبه، همونجا تعلیم بر اینها واجبه. این چیزیست که در بله، یعنی بر اونها واجبه که یاد بگیرند، برای فراگیری اونها خدا بر اینها واجب کرده که یاد بدهند. عرض شد که این گروهی از این روایات که عرض شد که در اینجا آمده، یک دسته دیگه از روایات روایاتی است که کتمان علم را خیلی منع کرده. اینم دسته دیگری از روایاته، اینم در باب بعدی همین صفحه 306 و 307 و 308 عنوان باب اینه، حرمت و کتمان علم، که به این عنوان در کتاب‌های روایی دیگرم آمده، هم عامه هم خاصه، هم شیعه هم سنی، این عنوان در روایاتشون آمده و قبل از اون در آیات قرآن آمده که لحن این گروه از روایات حرمت کتمان علمه. اون روایات لحن اثباتی داشت که اخذ علی العلماء ان یعلمو، تکلیف کرده اونها را که آموزش بدن. اما اینها عرض شود که لحن نفی داره به نسبت به کتمان علم، میگه عالم نباید علم خودش رو مکتوم بکنه. طبعا معناش اینه که یعنی باید نشر بده، باید اشاعه بده و تعلیم بده. اینم دسته دیگری از آیات و روایاته که اینجا آیاتش هم چند تا از آیات هم را آورده، مثلا در سوره بقره اینطور هست که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولائی که ما یعکلون فی بطونهم الا النار. این راجع به علمایی است که ما انزل الله را کتمان میکنن، علمی را که از خدا گرفتن و علوم وحیه این را کتمان میکنن، و ما یعکلون فی بطونهم الا النار و لا یکلمهم الله یوم القیامه و لا یزکیهم و لهم عذاب علیم. این در مورد علمایی است که برای متاع دنیا میان علمشون رو مخفی میکنن و اون ما انزل الله را اعلام نمیکنن. یا در آیه دیگر همین سوره بقره ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. و در آیه سوره آل عمران هم داریم که اینا اون دوتا آیه 176 74 و 159 بقره بود، این 187 آل عمران آیه 3 بود. و اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. مربوطه به علمای یهود که میثاق گرفت خدا که تبیین بکنید برای مردم این علوم و کتمان نکنید، اونها کتمان کردند. این در دو سه آیه هست. روایاتی هم که این مضمون درش آمده در ادامه اینجا هم آمده، روایاتی که حالا اینا معمولا چند تاش از منابع عامه هست اینه. مثلا پیغمبر اکرم فرمودن ما آت الله عز و جل عالما علما الا اخذ علیه المیثاق الا یکتمه احدا. اونجا داشت که یعلمه، اونجا داره که الا یکتمه. عهد گرفته خداوند از علما که علمی را که به کسی داده ازش میثاق گرفته که لا یکتمه احدا. روایت دیگه داره من کتم علما مما ينفع الله به فی عرض شود که فی امر الناس امر الدین الجمه الله یوم القیامه بلجام من النار. کسی که چیزی که به نفع مردم در امر دینشون کتمان بکنه الجمه الله یوم القیامه بلجام من النار. و روایت دیگه ای داریم که ایما رجل آتاه الله علما فکتمه لقى الله یوم القیامه ملجما بلجام من النار من نار. که اینا باز از منابع عامی نقل شده. و روایت بعدی اینه که اشارت که من سئل عن علم ثم کتمه ملجما یوم القیامه بلجام من النار. باز همون تعابیر دیگه مثل علم لا یحل منعو یا فمن کتم حدیثا فقط کتم ما انزل الله. ارشاد که یا مثل الذی یتعلم العلم ثم لا یحدث به کمثل الذی یکنز الکنز فلا ینفق من. ارشاد که من کتم علما فکأنه جاهل. ارشاد که اینو روایاتی است که به عنوان حرمت کتمان علم آمده. عرض شد که اینم یک گروه از روایات. یک گروه روایات هم باز لحن اثباتی داره که تأکید بر در گروه اول عنوان تعلیم بود که میگفت میثاق علما اینه که تعلیم بدن. دومی حرمت کتمان علم بود. یکی هم روایاتی است که در مورد عرض شود که نشر علم آمده و تأکیدی که بر ثوابهایی که برای نشر علم ذکر شده. اینم روایت که مشهوره دیگه، مثلا بذل العلم زکات العلم، زکات العلم نشرو، که اینو در غره رو اینها آمده. عرض شود که زکات العلم ان تعلمه عباد الله ان لكل شيء زکاتا و زکات العلم ان يعلمه اهله یا ما رزقناهم ينفقون. در روایت آمده که منظور یکی از مصادیقش اینه که یعنی و مما علمناهم يبثون. از شاد که اینم روایاتی است که داره و مضامین متعددی در روایات داره که تاکید کرده بر اینکه عالم باید نش بده و تعلیم بده و امثال اینها. اینم دو سه گروه از روایات دیگری است که در باب تعلیم آمده. خب حالا ما اینو را مطرح کردیم، فقط من بعد از اینکه اجمالاً با این دو سه گروه الان آشنا شدید، دو سه تا بحث مهم در سند و دلالت اینهاست. اما اون بحث سندی که من اینجا میخوام مطرح بکنم اینه که ارشاد که معمولا اینایی که اینجا ذکر شد سندش یا از کتب عامه است یا در کتابهای خود ما سند تامی نداره. البته احتمالا بعضیش سند تام هم داشته باشه که این رو باید من فرصت این که حالا یکی یکی اینا رو تو منابع اصلی پیدا بکنم نیست. منابع اینجا آمده انشاءالله یک دقتی بکنید. اونایی که تو کافی یا عرض شود که اینا آمده منابع اصلیش اگه مراجعه بکنید ممکنه بعضی سنداش هم پیدا بکنیم. حالا منم مراجعه میکنم، خود شما هم جزء کارتون باشه که مراجعه بکنید. مجموعه این 40 تا روایت یه تعدادش ارجاع شده به کافی که ممکنه در بین اونها در روایات کافی که مراجعه بکنیم چون سند کامل آمده بعضی سند درستی هم داشته باشه. بله بله. خب البته خب ما سند رو باید ببینیم و بررسی بکنیم، منتها اونی که من الان میخوام عرض بکنم یه چیزیست که الان همین هست منتها با این شکل. ببینید ما البته اینا بحث واقعا میخوایم استناد به اینها بکنیم برای اینکه حکم الهی رو بیان بکنیم، یعنی در این هیچ بحثی نیست. نمیخوام یه وقتی از کسی کتاب اخلاقی مینویسه، در حال مضمون انشالله درسته، مثلا حالا عقلم اینو میپسنده، خب به عنوان رجایی میگیم اینا اینجوری نقد شده، برای ترغیب و تشویق اینا رو نقد میکنیم، مثلا این منبری که آدم میره. ولی فرض اینه که در مباحث ما نگاه ما نگاه فقهی است، یعنی واقعا میخوایم بگیم که این تعلیم یا تعلم واجب است یا مستحب، به عنوان یک حکم میخوایم اینو ارائه بدیم که نتیجه اش عقاب و ثوابه، و میخوایم اسناد به شرع بدیم، بگیم شارع این حکم رو بیان کرده. این اسناد به شرع دادن دیگه یه حکمه، و حکمم افترای علی الله اگر به اصطلاح حجتی بر این اسناد وجود نداشته باشه. نگاه ما یه نگاهیست که بالاخره باید به لحاظ عقلایی این اسناد را حجتی برش داشته باشیم. اینو میخوایم دیگه، اصلا کار ما در فقه و تربیه اینه دیگه، نه به عنوان اینکه حالا رجاءن برای تشویق و ترغیب به چیزی که انشالله درسته، علل قاعده درسته، حالا روایت هم نقل میکنیم، این نیست. ولی باید مطمئن بشیم به یک پایگاه و جایگاه سندی. چرا؟ حالا عرض میکنم چرا؟ در مستحبات دیگه، همون جایی که میخواید حکم مستحبی بدید، همین چرا در مسائل فقهی هم هست، فرقی نمیکنه. ببینید این نوع روایات از این جهته که ما بحث‌های سندی رو مهم میدونیم، اینجوری نیست که رها بکنیم بحث سندی، همونطور که در روایات بحث قبلی دیدید دیگه، ما تک تک روایات و سندش رو بررسی کردیم، بعضیش میگفتیم درسته، بعضیش میگفتیم درست نیست، و خب با دقت فقهی میرفتیم جو، با دقت رجالی و فقهی بحث میکردیم، آینده هم باید همینطور باشه. فقط نکته‌ای که من اینجا میخوام بحث بکنم اینه که در مواردی که ما به صورت ویژه نمیتوانیم به یک سند معتبری درباره یک حدیث برسیم، این نوع موارد به یکی از این دو قاعده‌ای که عرض میکنم باید متشبث بکنیم. یا قاعده اولینش همون قاعده تسامح در ادله سننه، یعنی کسی بیاد بگه که از روایاتی که در بحث اون قاعده وارد شده که در رسائل اونها ملاحظه کردید استفاده بکنه که چی؟ که در ادله سنن در مستحبات و مکروهات لازم نیست که ما روایتمون سند معتبری داشته باشه، همین که روایتی نقل شده همین حجته برای ما. این یک راهشه که این تو همون بحث تسامح در ادله سنن ملاحظه کردید و میتونید ببینید و میدونید اون روایات عرض شود که در اونجا آمده 5-6 احتمال در بابش داده شده، بین قدما گروهی از اون روایات استفاده میکردن که در سنن مستحبات و مکروهات، نه در واجب و حرام، میشه به روایات ضعیف هم عمل کرد، و در واقع در سنن دائره حجیت خیلی وسیع تره، لازم نیست راویان احراز وثاقتشون بشه، ولو راوی هم احراز وثاقتش نشه، همین که نقلی از ائمه یا پیغمبر اکرم آمده همون کافیست که مستند ما قرار بگیره و حجیت داره دیگه. نه در خودشون گفتن میشه به این اعتماد کرد، بنابراین که استفاده از اون بکنیم. علل اصول و قاعده اولیش اینه که نه اینجور نیست، حجیت نداره، ولی از اون روایات گروهی استفاده کردن که حجیت این اخبار در سنن لازم نیست که تابع احراز وثاقت نیست، خبر ثقه لازم نیست باشه، ثقه هم نبود میشه بشه اعتماد کرد. این یک استثنای به اون قاعده ایست که اصل عدم حجیت، این میگه اینجا استثنا خورد. این یک قاعده است که این قاعده البته فقط در سننه، در خیلی جا که ما میخوایم حکم واجب یا حرامی اثبات بکنیم طبعا دیگه نفوذ نداره، این اولا. ثانیا اصل قاعده هم همونطور که غالب محققین فرموده اند درست نیست. علتش هم این است که اون روایاتی که آمده که من بلغه شیء من الثواب فعمل بهی کان له اجر ذلک، اون نمیخواد جعل حجیت بکنه برای اخبار ضعیف، بلکه اون میگه اگر کسی روی اشتباهی یا روی رجاءن یا روی اشتباه اومد یه چیزی که ضعیفه بهش خبری رسید و عمل کرد، ثواب رو خدا به اون میده، تفضلا به اون ثواب میده، نه اینکه از قبل اگر میدونست این روایت ضعیفه این ادله داره میاد میگه که این حجته برای اون. این استدلالت از روایات ما به دست نیاوردیم و معمول محققین هم تو این دوره های متأخر دیگه از روایات من بلغ استفاده حجیت اخبار ضعاف نمیکنه. اون میگن وعده ثوابیه برای کسی که رجعان آمده به یک خبری ولو ضعیف عمل کرده. خب اینم میشه دیگه در جامعه متعبد و اینها طوریه که میگه من نمیگم این پیغمبر فرموده یا حکم خداست، ولی به رجاء ثواب میگم این دعام رو میخونم، اون نماز مستحبی هم رو میخونم، میگه خدا بهش ثواب میده. این یک راهه برای اینکه ما این روایاتی که سند نمیتونیم براش پیدا بکنیم بهش تمسک بکنیم از طریق قاعده تسامح در ادله سنن و روایات من بلغ، بهش میگن روایات من بلغ. اما این راه ما طبعا قبول نداریم. اولا فقط مخصوص مستحبات، طبعا در خیلی جا که بحث‌های واجب و حرام می‌کنیم کاربرد نداره. ثانیا در همون بحث مستحبات هم هیچ دلالتی بر حجیت اخبار ضعاف از این روایات برداشت نمیشه. بلزا مطابق این که محققین میگن اینو قبول نداریم. این میره کنار. اما از شاید که یه قاعده دیگری رو ما ممکنه که در مباحثی عرض شود که بپذیریم، با اون قاعده اینه که گاهی هست که در یک مسئله، در یک مضمونی در روایات متعدد آمده که متواتر نیست ولی نوعی استفاضه داره، یعنی از مثلا 5-6 طریق 7-8 نوع کتاب یک مضمونی در تعدادی از روایات وارد شده، این که وارد شده اون مضمون هم مضمون الزامی نیست. توجه کردید؟ مضمون الزامی نیست. موضوع و عرض شود که اون مضمون هم از مضامینی نیست که محل اختلاف مثلا مسلمان ها و یهود باشه یا محل اختلاف بین شیعه و سنی باشه، اینم نیست. مضمونی هم که چند تناسبی با احکام عقلی نداشته باشه و یک در موضع اتهامی به لحاظ عقلی باشه، اینطور هم نیست. ما با این قیود میگیم اگر در یک مضمونی آمد، مضمونی از شاید که در چند حدیث و منبع وارد شد، به ویژه در این که به ویژه به صورت مشترک شیعه و سنی اون رو نقل کردند، این یک شاخص. شاخص دوم اینه که این مضمون عرض شود که پس در چند حدیث آمده، نیست که یک حدیث یه جایی یه گوشه‌ای ببینیم، نه ببینیم چند حدیث آمده. بعد این مضمون عرض شود که در مزان اختلافات اعتقادی و مذهبی میان مثلا مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها یا میان طوائف اسلامی هم نیست، چنین حالتی هم نداره، یعنی یه مضمونیست که با چم هست از شود که با عقل، با عقل سلیم هم ناسازگاری نداره، بلکه به ویژه اگر سازگاری مناسبی هم داشته با ناسازگاری نداره، با قواعد کلی کتاب و سنت، با قواعد کلی کتاب و سنت اون هم ناسازگاری نداره، با قواعد کلی کتاب و سنت ناسازگاری نداره، بلکه گاهی میبینیم یک نوع تلاعم و توافق هم داره، مثل همین کتمان علم دیدی دیگه، اصلا آیات خود آیات قرآن هم بر این مضمون بود. خب ادامهش هم میبینیم در روایات هست. این یعنی تو اون چارچوب بینشه که ما از کتاب و سنت گرفتیم، این در همون چارچوب قرار میگیره، ناسازگار نیست، بلکه در همون چارچوب قرار میگیره و سازگاری داره. یعنی اگر این طور باشه اون وقت طبعا این قاعده رو مستحکم تر میکنه، بلکه با
قواعد کلی کلی کتاب و سنت نوعی سازگاری هم داره.
عرض شد که
در روات آن روایت در اون روات متعدد هم اینجور نیست که مثلا این چند روایت همش به یکی دو یک مثلا سند برسه، اونم یه آدمی که تضعیف شده و مورد اتهامه در همه اینها حضور داشته باشه. در روات اون هم راویان مشترک و ضعیف و متهم قرار نگرفته باشن.
توجه کردید راویان متهم، مثلا گاهی می‌بینید که در 20 حدیث درباره یه موضوعی آمده، همش وقتی برگردیم کتاب‌های متعدد نقل کرده، سندها مختلفه، ولی آخرش تو همه اینا مثلا به یک یا دو نفری می‌رسیم که در مزان اتهامه. مثلا در مورد فرض کن تضعیف زراره، مثلا یه روایاتی داریم در مذمت زراره، یه جمعی از اونا وقتی کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که همش میرسه به یکی دو نفری که اونا خودشون موضوع اتهام هستن. بحث هم بحث زراره است، به اون جایگاهی که داره اصلا جای اختلافی است. خب طبعا آدم مثلا نمیتونه دیگه هیچ اعتمادی بکنه. اشتباه که اینم این ششم و موضوع و مضمون هم اشتباه که احکام غیر الزامی است. ما یک حرفی و قاعده ای را بهش معتقدیم به عنوان و حجیت اون رو میپذیریم در چارچوب احکام غیر الزامی که در احادیث متعدد و منابع متعدد آمده باشه. در مزان اختلافات آدم با دقتی که میکنه بحث‌های اعتقادی و مذهبی و اختلافی اونجوری نیست، با قواعد عقلی و قواعد کلی کتاب و سنت هم سازگار داره. اینجور هم نیست که این روایت همش آخرش که دقت میکنیم به یه روایت برگرده تو روایت هم یه آدم متهمی باشه. نه، تعدد نقلها هست بدون اینکه احراز بشه که نه اینا رسید به این دوتا یک نقل و یک نقل هم مثلا آدم ضعیفی درشه. این شرایط هم رو نداره و احکام غیر الزامی است. ما عرضی که در این یک بحث اصولی است و در مباحث اصولی فکر میکنیم، من هنوز این بحث رو تو اصول اینجا چی نکردم، اصولی که سابق گفتم به این بحث نرسیدم، ولی به این در جای دیگه اینو توضیح دادم، اینه که ما قاعده تسامح در ادله سنن را به استناد اون روایات و به اون معنا قبول نداریم، اما این قاعده را به یه شکل دیگری با این تقریری که میگیم قبول داریم. میگیم در احکام غیر الزامی وقتی که یک موضوعی چند روایت داره و این روایت این ویژگی ها را داره، این ویژگی های شش افکانه را داره، میگیم عقلا اینا این خبر مستفیضی که این ویژگی ها را داشته باشه از نظر در سیره عقلا حجیتش از یه خبر واحدی که آن رواتش معتبره کمتر نیست. میگیم در سیره عقلا این حجیت داره، ولو حالا یک روایتی نیست که بگیم که در بین اینها یک روایت هم نیست که بگیم سندش همه افرادش معتبرن، اما تعدد اینها با این ویژگی هایی که اینجا ذکر کردیم، این از نظر عقلایی میگه که این یک نوع حجیت داره. در واقع حجیت خبر واحد رو ما اگر در سنن احکام غیر الزامی باشه و با این ویژگی ها این رو کمتر نمیدانیم در سیره عقلا حجیت و اعتبارش، از این که توی موضوع در یک موضوع مهمی ما با یک خبر ثقه اعتماد میکنیم و میپذیریم. اگر اخبار از تعدادی منابع و نقل ها آمده باشه که احراز ضعف همه اونها هم نشده باشه، یه وقتی میبینیم چند تا سند داره همه این سند ها آدم های ضعیف قرار گرفتن، ولی نه، وقتی میبینیم در چند سند افرادی هم که مجهولند، تضعیف نشدن ولی مجهولند، مضمون عجیب و غریبی نیست، مطابق با قواعد و چارچوب های کلی است، این مضمون رو ما میگیم از مجموعه روایات میتونیم اون قدر متیقنش رو بگیریم. البته اون مضمون رو ریزکاری های هر روایتی دیگه نمیتونیم بگیم که به واو و من و فایش هم تمسک بکنیم، بلکه اصل مضمون رو به صورت فعل جمله میتونیم بپذیریم بدون اینکه بتوانیم روی جزئیات یا اطلاق اون خیلی بایستیم. نمیتونیم اطلاق بگیریم یا روی کلمات و جزئیاتش بیان تکیه بکنیم و ظهورات ریز و جزئی به حدیث نسبت بدیم، اما اصل مضمون به این شکل به نظر اون میتونه اعتبار پیدا بکنه. این قاعده است که ما این قاعده رو در فقه و تربیه در احکام الزامی، نه در احکامی که غیر الزامی باشه، میتونیم روش بایستیم. البته اگر کسی جرأت داشته باشه میتونه بگه که چنانچه این شاخص ها از یک قوت بالایی برخوردار بشن، ممکنه یه جاهایی واقعا اطمینان در مورد یک حکم الزامی هم پیدا بشه، اما اون یه مقدار دشواره. در غیر احکام الزامی اصولا در نگاه عقلا اینطوره، من ادعام اینه که خود عقلا حجیت رو درجه بندی دارن تو بنای عقلا. وقتی که تو یک امور خیلی مهم بیاد در حجیت اونجا سختگیری بیشتر میکنن، وقتی که امور یه مقدار درجهش بیاد پایین‌تر، علائم تأیید کننده هم جمع بشه و این تأثیر داره در این که ما بیاییم حجیت رو اونجا یه مقدار سهل‌تر بگیریم. اصلا میبینید حجیت خود خبر واحد خبر ثقه هم که عمده دلیلش همون بنای عقلا است، سیره عقلا و ارتکاز عقلا است. ما میگیم در ارتکاز و سیره عقلا این نوع خبرها حجیت داره. یعنی شما حتی در مسائل عقلای خودمون هم همینطوره، وقتی توی مسئله از چند طریق نقل بشه، ولی اون که من نمیتونم این نقل ها رو جدا جدا رواتش رو توصیق بکنم، اما تضعیفی ندیدن، خبر هم خبر مهم الزامیه به اون شکل نیست و عرض شود که خلاف عقل یا اینها نیست، اینجا نیست که عقل با اون مساعد نباشه، اعتبار با اون مساعد نباشه. اینجا عقلا وقتی یه تعدد پیدا بکنه میپذیرن ولو به حد تواتر نرسیده. ما در واقع نوعی خبر مستفیض رو میگیم در یه دایره حجیت داره. یه حرف که تو بین قدما هم گاهی این بوده دیگه، میگن خبر این خبر مستفیضه. تو متأخرین دیگه خبر مستفیض میگن خبر واحد فرق نداره. ما خبر مستفیض رو میگیم همون خبر واحد، نهایتا اینو قبول داریم، ولی خبر واحدی که در حد استفاضه برسه با این شاخص هایی که گفتیم در احکام غیر الزامی، میگیم این قابل اعتماد و استناد و حجیته. نه اون که در اصول گفته شده دو جور، این دیگه به قرارداد ماست دیگه، دو جور اصطلاح وجود داره. گاهی میگن ما خبر واحد داریم و متواتر. متواتر اون نیست که قطعی بشه، غیر از اون دیگه همه رو واحد میگیرن، چون واحد که اونجا در اصول میگن منظورش یکیه مقابل دو نیست. خبر واحد اونجا خبر واحد مقابل متواتره، غیر متواتر واحده. وقت واحد میگن وقتی مستفیضه، وقتی غیر مستفیضه. گاهی هم میان میگن خبر واحد داریم و مستفیض و متواتر، که مستفیض رو جدا میکنیم. این نوع تقسیم بندی که حالا ما اصطلاح رو بگیم واحد و متواتر، واحد یعنی غیر متواتر و تقسیم به مستفیض و غیر مستفیض بکنیم، یا اینکه نه بیام حالا بگیم که خبر واحد داریم و مستفیض و متواتر، که مستفیض حالت میانه داره. تجربی هم
میتونه به حالا بگیم
چی؟ تجربی، علوم تجربی. بله این هم میتونه جزء معیداتی باشه که درجه اطمینان رو بالا ببره. بله میتونه. نه این حرفی که میزنم یه حرف تازه است دیگه، این حرف توی اصول به این معنا نیست، اما در بین متقدمین ما این حرف خیلی غریب نیست. یعنی وقتی که گفته میشه که خبر مستفیض هازا خبرون مستفیض و یه اعتمادی بهش میکنن، در واقع میدونه این متواتر نیست، قطعی در کار نیست، ولی همین به صرف استفاضه میگه نوعی مثل که میشه بهش اعتماد کرد. ما در واقع یه نوع خبر مستفیضی با این ویژگی ها، اونم حالا جرأت اینو نداریم که بگیم در همه احکام اینطوره، در غیر الزامی ها قبول داریم. ولی زاست در علم در اصول هم میگیم قاعده تسامح در ادله سنن اگر به اون معنایی باشه که از روایات من بلغ بخواد استفاده بشه، اونم مطلق خبر ضعیف ولو یکی باشه و به اون شکل بخواد بگیره، قبول نداریم. اخبار من بلغ هم میگیم دلالت بر این نمی کنه. اما یه نوع تسامح در ادله سنن در اخبار مستفیض با این مشخصات و مؤلفات اینو پذیرفتیم. دلیل نمیگیم تمسک میشه کرد، میشه حجته، یعنی میگیم در سیره عقلا این اعتبار داره. نه در وجوب این جرأت رو نداریم بگیم. خب حالا میگیم اگر بخوایم به این استفاده کنیم نمیتونیم ازش وجود استفاده کنیم. راجع کردید در حد یک حکم استحبابی و الزامی اگر جایی باشه ما میتونیم استفاده بکنیم، نه وجوب و حرمت. و عرض شود که و اطلاق و اینهاش هم نمیتونیم تمسک بکنیم، چون هیچ کدام از اینا رو جدا نمیتونیم بگیم این لفظش همونیست که وارد شده، مضمون مشترکش. مثل تو خبر متواتر هم همینجوره دیگه، خبر متواتر معنوی اگر تواتر لفظی داشته باشه به خود لفظ و اطلاقش هم میشه تمسک کرد، ولی اگر تواتر معنوی باشه فقط به اون مضمون مشترک میتونیم ما استشهاد بکنیم و تکیه بکنیم. اینجا همین در حد مثل متواتر اجمالی میشه، معنوی و اجمالی میشه، رو مضمون اصلی در حد چی میشه تمسک کرد، اون قدر متیقن رو میشه تمسک کرد. حالا عرض شود که ما در خصوص این سه چهار گروه روایاتی که داریم میگیم، بعضیش ظهور در وجوب داره، بعضی ظهور در حرمت کتمان داره، بعضیش هم ظهور در استحباب نشر علم داره، مثل اون طایفه آخری که میگه زکات العلم نشرو یا زکات العلم ان یعلمه لغیره، اونا دیگه ظهورش همون یک استحبابه. نه زکات واجب رو نمیرسونه، این که میگه لحن استحبابی و ترغیبی داره، نه اینکه الزامی در این باشه. و بعضی اینا لحن الزامی داره ولی بعضیش لحن همون به حد ترغیبات کلی و اینها هست. نه این داره میگه، یعنی برداشت آدم اینه که میخواد داره تأکید بر یک امر مستحسن، اینو داره حکم اونو به این صورت میده، نه اینکه واقعا میخواد بگه این زکات احکام و زکات اینجا میاد، این برداشت نمیشه ازش کرد، برای تأکیده دیگه امر مستحبی رو داره تأکید میخواد بکنه، تعبیر زکات میکنه. علاوه بر اینکه خب زکات مطلق زکات واجب نیست دیگه، زکات ما در مستحبات و انفاقات مستحب هم زکات به کار رفته، ولی زنه بشه اینو حتما بگیم منظور اون زکات واجبه. عرض شود که بله مثلا داره افضل الصدقه ان يعلم علمه اخاه المسلم، این که افضل الصدقه است دیگه، ظهور در استحباب داره. من الصدقه ان يتعلم العلم و يعلمه الناس، بعضی اینها اون جهت وجوبی اونها درشون ظهور اولیه هست، ولی بعضی این یه قاعده است که در این نوع مزامین ما میتوانیم اون را بپذیریم در حدی که فی الجمله اثبات یک استحبابی بکنه نسبت به اونایی که مضمون استحبابی دارن. اما طبعا اونایی که مضمون وجوب یا حرمت دارن دیگه ما با این قاعده نمیتوانیم بهش تمسک بکنیم. اون وقت این قاعده رو ما اگه بپذیریم، اصل باز اون رجحان و استحباب تعلیم علوم که برای دیگران فراگیریش واجب یا مستحبه، علوم خیر در واقع، علومی که برای دیگران واجبه یا مستحبه، استحباب تعلیمش باز با استناد روایات متعددی که تو همین ابواب می‌بینید که ظهور در رجحان داره و استحباب داره، و سندش هم خیلی لازم نیست ما ریز بشیم که یکی یکی ببینیم چه خبره، با همین قاعده تقریبا میشه این رو پذیرفت چون این شرایط درش جمعه، مشکلی نداره. این پس بعضی و گروهی از این روایات نتیجه میده که ما از روایات قبلی هم سابق گرفتیم، از اون سه چهار دلیل قبلی هم همش آخرش ما رو به یک استحباب رساند. تعدادی از این روایاتی که در این ابواب می‌بینید مضمونش مضمون استحبابی است، روایات هم متعدد وارد شده و اون مواد اتهامی هم که ممکن بوده از این نواحی درش باشه نیست، توجه کردید؟ ولی زو میشه بهش اعتماد کرد، گرچه اینجا ما الان نیازی به اینم نداریم جدا، برای اینکه روایات معتبر هم داشتیم قبلا و ممکنه در خود این روایات هم اگر الان یه دقتی بکنیم روایت معتبر پیدا بکنیم که حالا اینو با یه دقت بیشتری کرد. اما اون روایاتی که لحن وجوبی یا حرمت داره، واجبه که عرض شود که
اون که میگفت میثاق گرفته از خداوند که تعلیم بکنن علما علمشون رو به دیگران بیاموزن، یا میثاق گرفته که کتمان نکنند. این تعابیر که دیگه تعابیر الزامی است، عهد گرفته که یاد بدن، عهد گرفته که کتمان نکنند و بر کتمان وعده عذاب داده شده. این مضامین خب عرض شود که به صورت فعل جمله، به صورت فعل جملهش چون در خود قرآن هم هست باید بپذیریم، باید بپذیریم. اما اینکه که بخواد یک مطلقی ما اینجا درست بشه به اطلاقش بخواییم تمسک بکنیم، طبعا باید سندها رو ببینیم. تا اونجایی که الان من به ذهنم میاد در مجموع این روایات بخواد، چون اون چه که در آیات قرآن رو آمده یکتمون ما انزل الله من الکتابه و یکتمون ما انزل الله من البینات و الهداست، اگر اونها رو ما بخوایم بگیم که در واقع ما انزل الله شامل همه اون چیزی میشه که حالا مستقیم در قرآن و کتب آسمانی آمده یا در احادیث و روایات آمده علوم، اگر این باشه در واقع میشه علوم دینی، که بعید نیست ما این الغاء خصوصیت رو بکنیم یا بگیم شمول داره، ولی حالا روایاتش هم مثلا بعضی نتونیم سند معتبری پیدا کنیم، ولی آیات قرآنی داره دیگه که عالم نباید کتمان ما انزل الله بکنه. ما انزل الله هم که مقصود خصوص این آیه یا اون آیه یا حتی آیات مقابل روایات نیست، نه همه ما انزل اللهه و اون مضامینی که از اینها استنباط می شود برای چه علوم نداره، بله علوم دیدیست، منتها تا به حال ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که تعلیمش واجبه. میخوام ببینیم حالا همین حالا دلیل میشه نمیشه. علوم دینیست، بله بله همین آلمان دینیست. خب حالا ببینیم وجوب از این بیرون، تا حالا هر چه دلیل آمدیم جلو وجوب ازش استفاده نکردیم، حالا اینو میخوام داریم بحث میکنیم دیگه. ببینیم ما اگر بنابراین اون دسته ای که روایات استحباب و اینها بود که ما قبول داریم اون استحباب و چی میشه، اما ببینیم که الزامی در اینجا هست یا نیست. اینا ولی اون که در بین اینها معلوم نیست روایات تو روایاتش روایت سند معتبری باشه، روایاتی که این دوتا مضمون داره دار که ما اخذ الله علی العلماء ان یعلموا الناس یا که اخذ علیهم الله یکتمونه، این دوتا مضمون، این دوتا مضمون میگیم که لازم نیست ما خیلی تو روایات چی بشیم، برای که تقریبا تو همون چیز عدم کتمان در خود آیات آمده و ما انزل الله هم داریم اینا رو تدبیر میکنیم. ما انزل الله مطلقه همه اون چیزیست که توی دینیست دیگه، محدوده اینها طبعا علوم دینیست و علوم دینیست که عرض شود که یکی از این دو وجه را داشته باشند، یا علوم دینی است که مورد نیاز کسانی است که به اونها مراجعه میکنند و باید به اونها بیاموزند، یعنی نیاز افراده، یا اینکه اگر نیاز افرادم نیست ابلاغ اینها به عنوان دین باید انجام بگیره که مخفی نماند چیزی از دین، ولی اون کالا ممکنه که این آیه یا اون آیه با عمل این شخص الان ارتباطی نداشته باشه، ولی چیزیست که خدا به دست علما داده و این با دین رو نگه دارن. این دوتا خیلی فرق میکنه. این آیه باید بهش توجه بفرمایید که یک دسته از علوم، اولا اینا علوم غیر دینی رو نمیگه، اینا منظور اون چیزیست که در حوزه دین و شریعت قرار بگیره، حالا چه اعتقادات باشه، چه اخلاقیات، چه فقهیات و احکام باشه، بله؟ اینا چیه دیگه؟ ما یعنی ما انزل الله اون چه که از نایه خدا نازل شده به عنوان تشریع، یعنی در آیات و روایات آمده، توجه کردی لازم نیست احکام باشه چون اصلا موضوعش ما انزل الله دیگه. اما نه این ما که همین فرهنگ 7-8 قرن همه علوم رو زیر سایه خودش قرار داد، این عاملش نیست. ترق. نه 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 بابا، همون عالم ها 7-8 قرن تأکید کردن و همه علوم بشر رو تو دنیای اسلام جمع کردن. این اون عاملش نیست. و این تأکیدی هم ترغیبی هم که اسلام به همه علوم رو ما قبلا گفتیم که البته من اعتقادم اینه که اسلام ترغیب به علم به ماهوه به طور کلی نداره. آره نه، ما اونو نفی کردیم. مثلا گفتیم این انصراف به علومی داره که دینیست یا جهتگیری دینی داره. اگه به ما هوه هوه ما اینو نفی کردیم، گفتیم که این چیزو نداره. اینو مفصل در چندین جلستون چیزو بحث کردیم، الان نوشته هاش هم اینجا هست. و این عامل اون نیست. اسلام میگه که اینا رو جهت دینی بهش بدید. وقتی جهت دینی پیدا بکنه طبعا رجحان پیدا میکنه. بله بله بله، مفصل این رو بحث کردیم. اگر اجازه بدید این الان وارد این نشیم، چون 5-6 جلسه من 10 جلسه تمام این روایات آیات رو دستبندی کردیم. و من معتقد هستم که اطلاقی در اونها که استحباب اولیه را برای هر علمی ثابت میکنه نداریم. گفتیم اینا همه انصراف داره، قرائنش رو ذکر کردیم اینها. بله علوم دیگر وقتی که جهتگیری دینی پیدا بکنه یا عناوین ثانوی پیدا بکنه که غالبا هم عنوانای ثانوی داره، غالبا عنوانای ثانوی داره، اون وقت مورد تاکید بسیار اسلام هم قرار میگیره. و این همون هم کافی است برای اینکه اسلام اینا رو رواج بده. و تجربه جهان اسلام هم همین بود، اون عوامل دیگری بود که مانع از اون شد. حالا در هر حال این بس بزنیم. این عناوینی که خدا عهد گرفته که علما علمشون رو منتشر بکنن به دیگران بیاموزن یا کتمان نکنن، اینا قرائنی داره که منظور علوم دینی است و علوم الهی است. البته فقط فقه و احکام نیست، همه اون چیزی است که ما انزل الله و مرد در حوزه دین قرار میگیره. این یک جهت. پس بنابراین تا اینجا اون روایاتی که استحباب و زکات و علم و اینا میرسونه اونو گفتیم، یا استحباب کلی راجع به تعلیم علوم واجب و مستحب میرسونه. روایات دیگر هم داشتیم، قبلا هم دلیل داشتیم. اما روایاتی که میخواد وجوب نشر یا حرمت کتمان رو برسونه، این سند هم خیلی مهم نیست، برای اینکه خود قرآن ریشه داره. اونیم که در قرآن هست اون وقت مدلولش در حوزه ما انزل الله، با القای خصوصیت از قرآن و روایات و اینا، همه این چیزایی که در شریعت قرار میگیره اونا رو میگیره. و این وجوب داره که به دیگران علما اینها رو یاد بدهند، وجوب که تو یاد بدن. منتها این دو قسمه، یه قسم اونجاییست که کسانی نیاز به اینها دارن، خب باید یاد بدن. یک بحث اینه، این منظوره بحث نیاز افراده. یا یه قسم دیگری داریم به جهتگیری دیگری که در اینها هست، اینه که کلیت دین در جامعه پخش بشه، چیزی مکتوم نماند، دین شناخته شده بشه. دقت کردید؟ این آیه هر دو اینها رو میخواد بگه، یعنی یه نگاه کلی داره که همه ما انزل الله رو باید آموزش بدن که مخفی نماند. یکی بحث اینه که نیازهای افراد را کلیتاً مخفی نمونه. دومی اینه که نه، نیاز افراد را باید برآورده بکنند، به صورت موردی نیاز افراد را باید برآورده بکنند. این منظوره یا اون اولی منظوره؟ این یک سوال جدی است که در این مثل این آیات و طبعا روایات هم چون منطبقه بر همین آیات همین مضمون داره میگه، که میگه علوم دینی را باید شما آموزش بدید. و منتها این آموزش دادن شما آموزش برای اینه که مورد به مورد وقتی که نیاز به عمل داره باید آموزش بدید، یا اینکه نه این آموزش شما برای اینه که کلیت دین مخفی نماند، مکتوم نماند، در جامعه شناخته شده باشه، مورد شناخت قرار بگیره. یکی از اینها رو میگه یا هر دو اینها رو در بر میگیره. این سوالی است که در این روایت آمده، که این رو حالا دیگه چون دیگه داره هفتمی میشه ما باید یه دقتی شما بکنید. شما ببینید تو این مجموعه روایات اونایشون که به اصول کافی اونها اینجا ارجاع داده شده، من خواهش می‌کنم که 4-5 تا بیشتر نیست، اینو ملاحظه بکنید ببینید هیچ کدام میشه سندی هم براش پیدا کرد یا نه.
منم اینو چه میکنم اگر یک کار این شکلی انجام بدید. یکم روی این سوال که این معطوف به مورد به مورد و عمله یا اینکه معطوف به یک قاعده کلی و کلان قضیه است که نباید دین مخفی بشود، با نشر پیدا بکنه و کلیت دین تبیین بشه برای جامعه. بله این کدامه؟ بله این اونی که حرمت کتمان علم داره در خود قرآن داریم، حرامه میگه کتمانش، طبعا واجبه که چی بشه. منتها این وجوب، وجوب عینیست، کفاییست، ناظر به مواردیست که کسی نیاز داره یا ناظر به اون کلیت شریعت و ما انزل الله. این سشات و سؤال جدی در تحلیل و تفسیر این وجود داره که باید ببینیم. علاوه بر این که ممکنه حالا همین مضمون ها در بعضی روایات هم سند معتبری هم داشته باشه که اگر داشته باشه اون وقت اون میتونه برای اطلاق گیری یا جزئیات که میخوایم بفهمیم اون سند معتبر بتونه به کمک ما بیاد. این دو تا کار رو انشالله باید انجام بدیم و جلسه بعد بهش بپردازیم. ما اصلا توی بحث های جدید امروز روی قواعدی که ما در رجال امروز داریم، بحث حسن و سیونا خیلی مهم نیست، همون ثقه و عدم ثقه، این که حالا امامیه غیر امامیه عادل به اون معناس نیست، اینو نیست. مهم اینه که این روات کسانی باشن که تو منابع روایی گفته بشه ثقه است، یا همین که میگه همین که ثقه بودنش احراز نشد میشه ضعیف. روال فعلی بیشتر اینه که اون بحث های خوبه، اون کار درایه‌ای خوبی است که آدم بفهمه این رواتش همه عادلن امامیان نیستن چطوریه. اما اونی که ما نیاز اولیه‌مون رو برآورده میکنه اینه که ثقن یا ثقه نیستن. السلام. این انشاءالله در این دو بخش ما بحث رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آله.